اصل هم در فضای اسلامی هم بر صلح، بر ارتباط و تعامل، نه جنگ و حتی جهاد به اون معنا. ولی خب بعضی وقتا شرایط ایجاب میکنه که انسان دفاع کنه از خودش. داستان ما و عراق هم خب همینطور بود در حقیقت. ما میگیم 8 سال دفاع مقدس، یعنی به ما حجمه شد و ما واقعا دفاع کردیم. بحث فتح خرمشهر و اون پیشنهاد صلحی که مطرح شد، به چند دلیل این پیشنهاد عملی نشد و مورد قبول هم به یه معنایی قرار نگرفت. یکی از دلایلش این بود که در اون مقطعی که ما به اصطلاح دعوت شدیم به اینکه خب آقا متوقف کنیم و بشینیم سر میز مذاکره و صلح کنیم و گفتگو کنیم، هنوز بسیاری از مناطق ما مثل توی منطقه طلایی، مثل سومار، نفشهر، تو منطقه قصر شیرین، نه خیلی از این مناطق ما هنوز تحت اشغال عراق بود.
یعنی شما میفهمید که بعد از فتح خرمشهر تو سال 61
بله
پیشنهاد صلح اومد و ما نپذیرفتیم.
بله
خب
چرا نه اینکه مصطفی ما رد کردیم و اولا نپذیرفتیم، یعنی اینکه ما گفتیم آقا خب هنوز که مناطق اشغالی در حقیقت در دست عراق هست.
بله
اونم در شرایطی که ما رو به جلوییم، یعنی در شرایطی که ما تازه پیروزی هام داره شروع میشه.
درسته.
و داریم یک یک مناطق اشغالی رو آزاد میکنیم. حالا دشمنی که اومده اشغال کرده میگه وایسا نه یه جلو.
پس در واقع این پیشنهاد آتش بسی بود که ما نپذیرفتیم به این دلیل.
حالا الان عرض میکنم، یعنی به یه معنی پذیرفتیم، شرایط ما رو قبول نکردن. یکی از علتهایی که علت دوم هست همینه که شرایطی که ما داشتیم هیچ وقت
درست
پذیرفته نشد. اما اصل پذیرشش هم تو اون شرایط، یعنی گفتگو در اون شرایط هم معنا نداشت. چرا؟ شهرهای ما اشغال شده، ما تازه بعد از 2 سال
بله
افتادیم رو دور پیروزی و آزاد کردن مناطق اشغالی. حالا یهو دشمن ما که تو ضعف قرار گرفته میگه وایسید با هم مذاکره کنیم. ما اگرم می‌خواستیم مذاکره کنیم، اول باید اونها خالی می‌کردن مناطق اشغالی ما رو، که نکردن. بعدم پیشبینی در حقیقت کارشناسان نظامی ما این بود که این درخواست توقف درخواست واقعا یه صلح واقعی نیست. نشونش هم که حاضر نبودن اون مناطق رو خالی بکنن و هنوز در اشغالشون بود، داشتن پیشنهاد صلح میدادن. وای میستادن اونا رو هم آزاد میکردیم، میرسیدیم به مرزمون، بعد میگفتن آقا بسه. پیشبینی کارشناسان نظامی این بود که اینها میخوان تجدید قوا بکنن و این بهانه
فعلا پس آتش بس باشه،
آتش بس باشه تا یه تجدید قوایی بکنن، چون تو موضع ضعف قرار گرفتن و بتونن دوباره. اتفاقی که حتی بعد از قطعنامه 598 هم افتاد، یعنی به رغم پذیرشش دوباره عراق حمله کرد و در جنگ 6 ساله سوریه ما اینو باز چند بار
تجربه
کردیم که آتش بس هایی که در حقیقت اونها دوباره نقض میشد. تو همین داستان یمن عربستان هم دوباره همینطوره، یعنی هر وقت اونا تو موضع ضعف قرار میگیرن تعادل آتش بس میدن ولی بازم خودشون نقض میکنه.
یه نکته دیگه هم فکر کنم استاد پیرامون بحث این بود که متجاوز کی باشه. این
دقیقاً حالا همونی که من گفتم که به معنی نمیگیم نپذیرفتیم، شرایط ما پذیرفته نشد که در حقیقت تعیین متجاوز بشه، غرامت در حقیقت جنگی رو چیز بکنن و تنبیه متجاوز.
بله.
اینها چیزی بود که شناخته نشده بود و لذا قطعنامه 598 امتیازش به این پیشنهاد یکیش همین بود که اونجا در حقیقت متجاوز مشخص شد، غرامتش مشخص شد، تنبیه متجاوز مشخص شد. این هم یک دلیلی بود که در حقیقت اون شرایطی که ما می‌خواستیم نبود. اگه این شرایط محقق می‌شد و واقعاً معلوم می‌شد که صدام اراده صلح واقعی داره، بعد مناطق اشغالی ما هم آزاد می‌شد، چرا ما نپذیریم؟
بله.
بنابراین این بس به این شکل بود. حتی ما از لحاظ حالا گاهی بعضی شبه شرعی هم میکنن، یعنی ما از لحاظ شرعی هم واقعا به این معنا تو خود حضرت امام جهاد دفاعی رو به معنا اصلا قبول ندارن برای اصل غیبت. بعد این فضایی هم برای به عنوان اصلا جهاد ابتدایی نمیشد اصلا مطرحش کرد، ولذا ما بعد در حد دفاع میجنگیدیم. بنابراین حضور ما در خاک عراق و ادامه و جلو رفتن به یه معنایی در حقیقت از لحاظ شرعی هم محل بحث بود. بنابراین ما اراده‌ای نداشتیم به این معنا که بخوایم بریم عراق رو بگیریم به این معنا، ولذا ما هم دوست داشتیم صلح اتفاق بیفته، منتها به شرطی که شرایط ما و صلح واقعی بخواد رخ بده. این شواهد نشون میداد که اونها اولا دنبال صلح واقعی نیستن، ثانیا چون در موضع ضعف قرار گرفتن میخوان تجدید قوا بکنن، ثالثا مناطق از کشور ما هنوز در اشغال بود در حالی که ما داشتیم میرفتیم آزاد کنیم و در نقطه قوت بودیم، و نکته بعدی هم که اون شرایط ما پذیرفته نشده بود به عنوان شناخت متجاوز و تنبیه متجاوز و قرامت هایی که باید او بده، و اون پیشبینی که در حقیقت کارشناسا میکردن که صدام دنبال تجدید قواست، و نظر کارشناسی نظامی این بود که الان شرایط آتش بس و صلح نیست.
بله خیلی متشکرم جناب استاد ابوطالبی. سوال مهمی بود به نظرم، و اینکه مخصوصا برای جوان‌ترایی که شاید کمتر حالا تاریخ رو مطالعه کردن و اینا، این مسائل بود مدام تکرار بشه، گفته بشه، تا اگر شبهه‌ای هم هست و سوالی هست پاسخ داده بشه. خب همچنان با ما همراه باشید، میریم و برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
موجیم و وصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است،
ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است،
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و اشک ما در خود چکیدن است،
شمعی و اشک ما در خود چکیدن است.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از همراهیتون تا به اینجا با برنامه پرسمان انقلاب. در فرصت باقی مانده یه سوال دیگرم بپرسیم از کارشناس محترم جناب استاد ابوطالبی عزیز. 910-8724 این سوال رو برام فرستادن. جناب استاد، وقتی در طول 40 سال مشکلات کشور حل نشده، چرا روحانیون نمیخوان بپذیرن که توانایی اداره کشور رو ندارن؟
خدمت شما عرض کنم که و خدمت این شنونده عزیز و همه شنوندگان عزیزمون، ببینید ما منکر این نیستیم که در طول این 40 سال مشکلاتی کشور داشته و همچنان هم مشکلات هست، حالا با کم و زیادی که وجود داره، اما واقعیت اینه که باید ببینیم ریشه مشکلات کجاست. آیا واقعا ریشه مشکلات اینه که اداره کشور دست روحانیونه؟ من از همین جمله اول اصلا شروع کنم. واقعا اداره کشور دست روحانیونه؟ ببینید درسته ما در رأس نظام ولی فقیه رو داریم، در برخی از مناصبی مثلا قوه قضاییه باز در رأسش یک مجتهد رو داریم، یا شورای نگهبان رو داریم برای خدمت شما عرض بکنم که مصوبات مجلس که متعلق با شرع و قانون اساسی باشه یا به تایید صلاحیت برخی از کاندیداها، ولی واقعیت اینه، من الان همینجا عرض میکنم، ببینید کارهایی که کار روحانیونه، اصلا شما حتی حکومت هم در رأسش فرض کنید روحانی نباشد، ولی از نگاه شرعی و دینی ما قضاوت باید در دست مجتهدین باشه.
درست.
خب قوه قضاییه ما در رأسش یک روحانی با این شرایط قرار میگیره، ولی خب همین الان یعنی در فضای قوه قضاییه ما که قاعدتا باید دست روحانی باشه، 20% قضات ما روحانی هستن، 80% دانشگاهی هستن، اینجا که دازه باید باشه. یا شما فرض بکنید آقا روحانیت همین الان اونا که مخالفه میگه آقا روحانیون سیاست رو ول کنید به سراغ همون تبلیغ دینتون، درسته؟ تبلیغ دین مگه کار روحانیت نیست؟ آقا تدریس درس دینی در مدارس باید دست روحانیت باشه دیگه، این که دیگه روشن تخصص روحانیت دیگه.
بله.
آیا دست روحانیت الان؟ آیا کتابهای دینی رو تو این 40 سال روحانیت مثلا نوشتن؟ ببینید اینا چیزایی که تازه کارهایی که مال روحانیته، یعنی حتی مخالفین هم که میگم ول کنید شما حکومت، هم میگم برید به همین کارهای خودتون بپردازید.
خب یه سوال دیگه بپرسید، من خب پس چرا نیست دست روحانی؟
خب حالا
این قوه قضاییه، خب قاضی چرا مثلا روحانی؟
خب حالا اینا هر کدوم دلالی داره دیگه، حالا بالاخره اینکه به اون تعداد نتونستیم یا روحانی جذب بکنیم یا بالاخره نبود، ولی بله در هر صورت نیست. یعنی میخوام عرض بکنم که این کارهایی هم که باید دست روحانیت باشه لزوما نیست.
درست.
حالا به سراغ کارهای دیگه، شما الان در هیئت دولت رئیس جمهور الان روحانیه، یه دوره هم روحانی نبوده، ولی هیئت دولت وزرای ما، مدیر کلان ما، مدیران کشور ما واقعا چند دستشون روحانیان. اقتصاد کشور که الان مردم ازش مینالن، همیشه سیاست‌های اقتصادی ارز، نمیدونم وارد و خروج کالاها، صنعت، دست اقتصاددان‌ها و مهندسین صنایع و اینا بوده دیگه، هیچ دست روحانیون نبوده که. بنابراین اقتصاد دست روحانیت واقعا نیست، صنعت دست روحانیت نیست، شهرداری هایی که حالا اداره شهر استانداری ها نبوده، ما در طول این 40 سال یک بار یک استاندار روحانی یک دوره فقط تو قم داشتیم یا دو دوره فقط داشتیم، دیگه نداشتیم. اون روز تو قم بزنم گفتم به خاطر شرایط خاص قم استاندار روحانی بذارید، والا در طول کشور نداشتیم. بنابراین واقعیت اینه که اینطوری نیست که بگیم اداره کشور دست روحانیون، بله در یک مراکز روحانیون هستن، ولی شما نگاه کنید حتی ولی فقیه شامل مثلا سیاست‌های بهداشتی کرونا که میشه رهبری میگن آقا هر چی سازو کرونا بگه، بگه نماز جمعه هم تعطیل کنیم و تعطیل می‌کنیم، بگه اربعین هم تعطیل کنیم و تعطیل می‌کنیم، از داره ما مثلا تعطیل کنیم و تعطیل می‌کنیم، یعنی ما گوش به فرمان پزشکانم تو عرصه بهداشت،
بله
تو اقتصاد گوش به فرمان اقتصاددان هستیم. شما دیدید خود مقام معظم رهبر راجع به همین عرضه ترجیحی میگن آقا حذف کنید یا حذف نکنید، نمیگن میگن اقتصاددان نظر بدن سر اون قضیه بنزینشون، رسما گفتن، گفتن آقا بعضی کارا کارشناسیه کار ولی فقیه نیست اصلا. بنابراین واقعیت اینه که ما اقتصادمون رو دارن اقتصاددان‌ها برنامه‌ریزی می‌کنن، بهداشت درمون رو پزشکا دارن برنامه‌ریزی می‌کنن، صنایعمون دست مهندسینه، تجارتمون دست افراد این مدلی است، دانشگاهمون دست دانشگاهیامونه و همه بحث‌ها واقعا داره دست اقشارشه. منتها حالا اینکه یه پزشک خوبی در رأس نظام بهداشت درمون قرار گرفته یا نه اون یه بحث دیگه است، بعضی وقتا ممکنه بوده باشه بعضی وقتا نبوده باشه، این روحانیت نیستن. و اصلا اشکالات ما از اینه، آیا مثلا ما اگر اقتصاد اون مشکل داره چون روحانیون تصمیماتی گرفتن یا اونها نظر دادن که اقتصاد مشکل پیدا کرد، یا صنعت خودرو اینطوری بوده، یا تورم و نمیدونم مشکلات اینطوری، یا مثلا مشکلات اجتماعی ما سر این داستان بوده، طلاق، اعتیاد، اینا به خاطر مثلا توصیه های روحانیون؟ آخه نیست اینطوری. بنابراین این نه اداره به اون معنا دست روحانیته، نه واقعا ریشه های مشکلات نشون میده که مسئله اینه.
بله.
اما این منظور اینه که ما حکومت اسلامی رو کنار بذاریم، حالا روحانیت به عنوان نماد اسلامه، این هم جوابش روشنه که واقعا مشکلاتی که امروز ما داریم، من حالا یا برنامه قبلی یا تو همین برنامه بار عرض کردم اینو که اونجایی که ما مشکل داریم نه چون به اسلام عمل کردیم، دقیقاً برعکس، چون به دستور اسلامی درست عمل نکردیم دچار مشکل اقتصادی، تبعیض، بی عدالتی، اشرافی گری و سایر مشکلات شدیم. بنابراین فرض غلطه که آقا چون روحانیت یا حالا اگه بگیم اسلام داره در کشور حاکمیت میکنه پس ما دچار مشکلات شدیم، پس حالا بعد از 40 سال بفهمیم که نمیتونیم بذاریم بریم کنار. این واقعیت جامعه ماست که باید نسبت به این مسئله بهش توجه کرد.
بله، خب بسیار ممنونم جناب استاد ابوطالبی از نکاتی که پیرامون این سوال فرمودید و پاسخی که دادید و سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه. ان شاءالله بازم توفیق داشته باشیم در خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستیم ان شاءالله اگر توفیق باشه.
بسیار سپاسگزارم از جناب استاد ابوطالبی و همچنین ممنونم از شما شنوندگان محترم که برنامه پرسمان انقلاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه کاری است از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف، تهیه کننده سردبیر محترم برنامه اکبر طالبی نیا، صدا برداری برنامه آقای امید روحی و همه همکارانی در تلاش تا این برنامه تهیه تولید در خدمت شما پخش بشه. میتونید سری هم بزنید به صفحه اینترنتی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir، آرشیو برنامه پرسمان انقلاب در دسترس شماست، ان شاءالله مورد استفاده شما قرار بگیره. هر گونه انتقاد، پیشنهاد یا نظری هم نسبت به برنامه ما داشتید میتونید به 30553 پیامک بزنید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن فریاد را،
فریاد را،
فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیع از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانیستی چه میرود از یاد ما، وقت است دیگر باشود طوفانی از فریاد ما.
ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن میشود، تکلیف خون شاخه ها
با صبح
روشن می شود.
هفتمین اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت همراه با برگزاری همایش علمی تضاد گفتمان مقاومت و نظام سلطه جهانی با حضور فریختگان و گروه های جهادی از 36 کشور جهان، تهران و دامغان، دوم تا چهارم مهر ماه 1401، ستاد برگزاری اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنوز اطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
حسابرسی اعمال. به بزرگی گفتند روز قیامت پروردگار به حسابت رسیدگی می کند. گفت مرا شاد کردی، چون زمانی که کریم به حساب رسیدگی کند، بخشندگی کند.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، آزاد مرد را سر سودای دیگر است.
بعد از ظهر شما به خیر هموطنان عزیز و ارجمند، دوستان گرامی، امیدوارم که لحظات شما پر از آرامش باشه و پر از یاد پروردگار بزرگ. عرض بکنم خدمت شما دوستان که برنامه کاربردی ایران صدا رو میتونید دانلود بکنید، دریافت بکنید به صورت رایگان، در فضای اینترنت هست، میتونید دانلود بکنید با نام ایران صدا. به همه رادیوهای داخلی، استانی و رادیوهای حتی انگلیسی و عربی و آذری و اینها میتونید دسترسی داشته باشید با کیفیت HD. و بخش مختلفی هم داره دیگه، همین برنامه بخش کودکان داره، کتاب گویا داره و بخش ادعیه و قرآن کریم داره. میتونید، یه نرم افزار کاربردی جذاب به صورت رایگان هست که میتونید ازش استفاده بکنید. رادیو معارف هم از طریق همین نرم افزار بشنوید. آرشیو ساعتی رو دسترسی داشته باشید، بدونید تو چه ساعتی چه برنامه‌ای در همه رادیوها به ویژه رادیو معارف پخش میشه و انشالله خدمتی باشه برای شما عزیزان و همراهان گرامی. اما ساعت دقیقاً 16:50 شد. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه گنج سعادت همراه بشید.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. امیدوارم که انشالله هر کجای میهن عزیز اسلامی مون هستید و صدای ما رو میشنوید، موفق بوده باشیم که به امید خدا اخلاق رو در زندگی خودمون پیاده بکنیم تا زودتر برسیم به اون زندگی که مرضی رضای خدای تبارک و تعالی است. برنامه گنج سعادت برنامه‌ای که در اون استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو تبیین میکنن که زودتر بتونیم فضیلت‌های اخلاقی رو در خانواده و جامعه و وجود خودمون نهادینه بکنیم و اگر رذیله‌ای رو هم پیدا میکنیم اون رو رفع و برطرفش بکنیم. برنامه قبل با همدیگه در خصوص اخلاق در خانواده صحبت کردیم. به این نکته رسیدیم که ضرورت اخلاق در یک خانواده انقدر مهم هست و انقدر قوی هست که به واسطه اون اخلاقی که هویت اصلی خانواده شناخته میشه و تا زمانی که ما هویت یک خانواده رو نفهمیم، درک نکنیم، نمیتوانیم یک خانواده خوبی رو تشکیل بدیم و یک خانواده خوبی داشته باشیم. هویت اصلی یک خانواده اخلاقه و این اخلاق کمک میکنه که هم اون خانواده جلوه خوبی داشته باشه و همین که به اعتلا و تعالی برسه به امید خدا. امروز اگر خدا عنایت بکنه میخواییم از استاد الهی سوال بکنیم، حالا که انقدر این اخلاق مهمه ما چجوری حاصلش بکنیم تو خانواده؟ چی کار بکنیم که این اخلاق تو خانواده حاکم بشه؟ یا مثلا چه اخلاق خاصی مد نظر هست که ما اون رو تو خانواده حاکمش بکنیم تا به این هویت برسیم؟ اینها مباحثی که انشالله امروز استاد الهی برای ما مطرح میکنه. حاجی الهی سلام عرض میکنم خدمت
شما. بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. از محضر شما تشکر میکنم. قبول زحمت که این ما در خدمت شما هستیم. حاجی این اخلاقی که انقدر شما تأکید داشتید تو برنامه قبل که هویت یک خانواده رو میسازه و اگه قراره خانواده خانواده باشه و یک شکل قشنگی داشته باشه حتما باید اخلاق درش حاکم باشه، این اخلاق رو چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ این اخلاق چی هستش اصلا بخوایم به دستش بیاریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ریزکاری ها رو دقت کنید.
بفرمایید.
رسول خدا فرمود المؤمن یأکل به شهوت اهله، المنافق یأکل اهله به شهوته. این ریزکاری است. آدم با ایمان، انسان با ایمان، مرد خونه با میل و رغبت خانوادش قضا میخوره. ببینه میل اونا چیه؟ میلشو با اونا تطبیق میده، ولی منافق میل خودشو تحمیل میکنه، میگه اینی که من دوست دارم شما باید بخورید. ببین توی این خوردنه داره پیغمبر پیچ و مهرهای خانواده رو محکم میکنه. توی خوردن، با اینکه من میتونم به سلیقه خودم بخورم،
اجازه هم دارم که این کار
دارم بکنم، ولی نه. خب زنم متقابلا همینه، رعایت مردم میکنه. این خیلی مهمه. اشتهای بچه ها. ببینید این فیلمی که بی بی توش بود به رحمت خدا رحم،
قصه های مجید
درست،
سریال قصه های،
ولی ایشون خاله یکی دوستان ماه،
خدا رحمتشون کنه.
ایشون 16 تا بچه به دنیا آورده، 12 تاش موندن
که یکیشون کارگردان اون،
درسته؟ ایشون بر من تعریف میکرد، میگفت 12 تا قابلمه برای این بچه ها داشت، میگفت هیچ دو نفرشون یه جور غذا نمیخوردن. 12 تا قابلمه برای این بچه ها داشت. معلوم بود این ماله مسعود، این مال فاطمه است، مونه. این شیعه است، این مادره.
خب خیلی دیگه
این
خب...
مؤمنه.
اصلا خیلی دیگه سخت.
برای همین بیبیه، برای همین کلانتره، برای همین الان من دارم ذکر خیرش میکنم.
خب این زحمت به دوش این مادر،
آقا اون میدونه چی داره به دست میاره. 12 تا گلدون داره پرورش میده. ببینید یه نفر گلش کاکتوس تو خونه، یه چی هم نمیخواد، ولش کرده. یه نفر هم رفته گل مصنوعی آورده تو خونه، آب هم نمیخواد، به جای بچه سگ آورده. همینه تفاوت ها. ببین توی خونه حسن و حسین بزرگ شدن، عالم رو پر کرده صدای اینا. دخترش هم همینجوره، زینبش هم همینه، ام کلثومش هم همینه. سبحان الله، این مادری کرده این شده، نه یللی تللی، مادری کرده، با وضو شیر داده، دوران حاملگیش رو به پاکی گذرونده. امیرالمومنین قسم میخوره میگه یک بار فاطمه منو عصبانی نکرد، منم یک بار عصبانیش نکردم. الله، اون میشه حسن حسین. و این جامعه بدبخت و بیچارهیه که علی و فاطمه رو از دست میده. اگر نگه میداش حسین ها تربیت میکرد، عباس ها تربیت میکرد، ولی اتوش معاویه در اومد، امرواس در اومد، هارون در اومد، مأمون در اومد، دیگه سلمان در نمیاد اتوش که مزبله درست کردن. خانواده یعنی این. این آقای بروجردی به دنیا اومده، آقای مادر کی بوده آقای بروجردی درست کرده؟ علامه طباطبایی مادرش کیه؟ باید برن شناسایی کنن، برن روی کار کنن. اصلا اینا نمیره زیر ذره بین کنکاش، ولی فلان هنر پیشه سلبریتی فلان جور که جامعه رو به فساد کشیده همه جا مطرحه،
چهرستی
درست؟ الان ما چقدر داریم، چقدر از این خانوم ها داریم باید معرفی بشن. بچه های مثل دستگل تربیت کردن. باید برم اینا مادر همت کیه؟ همت مادرش بوده.
یعنی شما باید بفهمید تو این حاکم کردن اخلاق تو خانواده دنبال الگو هم باید باشیم.
الگو مادرها بعد پدرها. مادرها کیان؟ آیه شهید همدانی یه همسر خوب کنارش بوده، ولی متاسفانه همسر دیده نمیشه. و دیده نمیشه هم خوبه ها، او عظمت اوه.
حالا اگه قرار بشه ایشون به این جایگاه برسه یقینا باید یک ایثاری،
یه مرد موفق، یه زن کارآمد و خوب و شایسته پشت سرشه.
درسته،
یه مرد شکست خوردم، یه زن فلانه، همش همین جوره. این میشه خانواده. ببینید من یه نکته به شما میگم، خیلی مهم، خیلی مهم. ببین خیلی نمیدونن نظام اسلامی یعنی چی. نظام اسلامی یعنی یه بستری که آدمای شایسته، چون آدمای شایسته همیشه هستن. ببین الان من میگم شما بهترین انار میتونه باشه، ولی زمین میخواد. بهترین ها در یک نظام پاک و سالم انسان‌های وارسته تربیت میشن. نظام شاهنشاهی اینجوری نیست. آدمای با استعدادم استعدادشون از بین میره تو اون سر صدای کثافتکاریا. الا اینکه خدا رحم کنه. خدا رحم کنه.
بله.
شما الان توی مزبله بهترین غذا هم شما بگید بریم وسط این مزبله، وسط این آشغالا بریم یه میزی بذاریم، بهترین غذا رو میخوام به شما بدم، نمیخوری؟
سن نمیریم.
نمیریم. این تو نظام اسلامیه. نظام اسلامی یعنی این، یعنی شایسته ها رو میشن. اگه ما دیدیم تو جامعه ما پلشتار روان، ما جا موندیم، یعنی جامعه اسلامی عقب مونده. ببینید باید شایسته ها رو باشن. شایستان فقط شهدا نیستن، آدم های موفق که اصلا دیده نمیشن. این اگر ما نگاه بکنیم شایسته سالاری بشه، اون موقع اون شکل
درست.
از توش درست در میاد. پس ما ببینید، حتی گفتم دیگه، رسول خدا میگه اشتهات رو باید به خانوادت یکی کنی. کی این حرف رو میاد میزنه؟ کدام دین میاد این حرف رو میزنه؟ میگه آقا شما توی این خونه اومدی باید اجتهاد با خونه یکی کنی. این یه تربیت،
خودت بگذری.
این تربیت چرا؟ چون میخوایی ببینید توی روایت داریم که مرد شایسته اونه که خانوادش هم با خودش بیاره بالا، نه اینکه اونه هرچی شد. شما این پیغمبر رو ببین، فاطمه زهرا رو ببین،
سلام الله علیه،
علی رو ببین، حسن و حسین رو ببین، اسما رو ببین، ماریه رو ببین. اونی هم که نمیخواد بیاد نیاد، بره جنگ جمل رو بندازه. ولی پیغمبر بستر آماده کرده در شایستگی، آماده کرده. ببین الان اینم که فرض کنید توی زمینه‌های روحی و فکری داره کار میکنه، مواظب همه است، باید اینو ایجاد کرد. پس من اگر میخوام اون خانواده، اون رشد،